أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من أول الدنيا إلى فناها ومن الآخرة إلى بغاها. الحمد لله على كل نعمة. استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه وهو أرحم الراحمين. نطق الإمام عزيزم والإمام شهيدم وشهدام أرواح المؤمنين المؤمنات أموات أموات مد نظر وصحب جمع رحم الله أنقرا الفاتحة مع الإخلاص والصلوات. مرحوم شهید مطهری در کتاب جاذبه و هداف علی علیه السلام یکی از ضعف‌های مأمومین رو نگاه نکردن به منظومه فکری امام میدونن. یعنی می‌فهمن که یه منظومه فکری امام داره، ترکیبی از جذب و دفع، این نکته ها و نقاطی رو نشونه میگیره و مأمون باید همش رو با هم داشته باشه. اون بلایی که فرقه ها سر قرآن آوردن این بود که خود قرآن اشاره میکنه یوحنا به بعض بعضی چیزایی که به نفعشون قبول میکنن و بعضی چیزا رو نگاه نمیکنن. ما در برخورد با ولایت بحثی که الان داریم اینه که اگر فقط چیزهایی که خودمون دوست داریم رو از ولی بشنویم، خب خودمون داریم میگیم اونا رو، ولی میخوایم چه کار؟ ولایت یعنی منظومه فکری ولی رو درک کردن و بر طبق اون کل چه چیزهایی که موافقیم چه چیزهایی که مخالفیم اینها رو اطاعت کردن. توی زمان رهبر شهیدمون ما توی چند دهه اینو دیدیم که هر کسی از ذهن خود یاره آقا میشد، اون چیزایی رو بولد میکرد که بتونه باش بکوبه تو سر مخالفین خودش، نه برای صلاح مملکت و اسلام. توی این ماهای اخیر هم بیانات رهبری خیلی جامعه، منتها هر گروهی اون قسمتی رو که خودش این پسنده برمیداره. الان شما ببینید همه جهان مبهوت تشییع جنازه شدن، بعد آقا فهمودن که تنازع کنار بگذارید، آقا فهمودن که حتی اختلافات موجه کنار بذارید، بعد چندین میلیون جمعیت اومده، بچه هایی که اسم خودشون انقلابی گذاشتن شروع کردن به این بحث ها که آقا چرا پیکه از این ور رفت، چرا آب نبود، چرا فلان نبود. یعنی ما تو کانون یه دونه مراسم کوچیک میگیریم 200 مشکل داره، مگه این سادگیه؟ بعد خوبیش اینه که جهانیان اینا رو نمیبینن، جهانیان اینا رو نمیبینن که ما سر چه چیزهایی داریم بحث میکنیم، به جای اینکه یک جمله بیاد بگه که مثلا آقا خیلی جمعیت زیاد بود، مردم اونطوری بود اونطوری بود، همش آب نبود، برق نبود، صوت نبود. آقا فهمیدن اختلافات موجه هم کنار بگذارید. جمله بعدی چی بود؟ فهمیدن از بیان نقاط ضعف پرهیز کنید. آقا بقیه حرفا یه علل اصول تنها که آقا نگفتن، یه کلی حرف دزن و از بیان نقاط ضعف پرهیز کنید. خب این مدل چرا اینجوری شده؟ برای اینکه مردم ما انتقاد میپسنده، انتقاد ویو میخوره. تحسین من خیلی وقت پیش گفتم این مریضیه تو مردم ما، که خداوند تبارک و تعالی اینجوری میفرمه، میگه میخوام نزدیک به خدا بشیم دیگه. خدا چی میگه؟ خدا میگه صفات من وقتی به صفات من نزدیک میشه یعنی به خودم نزدیک شد. یکی از صفات مهم الهی چیه؟ یا من اظهر الجمیل و ستر القبیح، خوبی ها رو خداوند ظاهر میکنه، قوب و زشتی رو خداوند کم میکنه. حالا شما برید مثلا تو هم گروه های خودمون بچه ازبالیه نگاه کنید، شمال کانون چیزهای دیگه، نه ولایی هستید نه خدایی، مشخص معیارها و ملاکا کاملا مشخص. و خودت تو کانون مراسم میگیری انتقاد میکنن چی میگی؟ میگی این همه خوبی رو نهیدی. خب به خودمون که میرسه این همه خوبی رو توقع داریم ببینن، به مملکت دوست داریم همه چی درست باشه. خب این نیست دیگه. این نکته اول رو این رجوع به این بحث های امروز اینا دارم میگم، رجوع به تشییع تهران و قم و مشهد که دیگه خیلی تابلو بود که مردم که در این حرف رو میزنن خدایی نیستن، یا من از خرال جمیل ولایی هم نیستن، چون آقا فهمده نقاط ضعف رو بیان نکنید، پرهیز کنید، برید توبه بکنید. جمع خودم دارم و یه بار دیگه اون بلایی که سر آقای شهید اومد سر این آقای جدید نیاد که حرفاش نقمان رو به بعض باشه، بعد بیاشو ببینیم بعدشو نبینیم، اصلا به این تابلویی هم نبینیم. مثلا علال حصول 200 تفسیر داره، ما تفسیر رو سر این اون تفسیر خودمون رو میبینیم، بعد اینکه گفته آقا اختلافات موجه هم کنار بگذارید نمیبینیم، اینی که گفتن آقا نقاط ضعف رو بیان نکنید نمیبینیم، اینا رو نمیبینیم، تا بقیه چیزایی که الان هستش. یه منظومه فکری دارم، هم امام هم رهبری، که توی منظومه فکری مثل امام زمانی که فرماندهان ما برای آب خوردن له له میزدن در جنگ، بنی صدر رو میذاره جانشین فرمانده کل قوا. یه منظومه فکری، این باید تفسیر بشه. امامی که میبینه بنی صدر 10 میلیون رای داره، نحوه کنار گذاشتن بنی صدر رو پروژه بندی میکنه، اول اختیارات بهش کامل میده، بعد که مشخص شد اینطوریه میره سراغ مجلس، امام خودش رو میگه مجلس برکنار میکنه، بحث میشه، موافق صحبت میکنه، مخالف صحبت میکنه، مجلس هم برآورد رأی مردمه. حالا من حسم اینه این جماعت این مدلی اقلیتن ها، ولی بالاخره دشمن این اقلیت رو رصد میکنه که بتونه اختلافات رو بزرگ کنه. خیلی خوب بود، جهان متعجب شد از این تشریح، باید ما ضریب بدیم بهش. نقاط ضعف تو همه کارا هست، تو کار خود ما هست، صفر و زدی نباید باشیم. بعضی نکات هم که ازش رو میشه خیلی راحت با مسئول مربوطه مکاتبه کرد یا به گوشش رسون، جنایت اتفاق نیفتاده. مثلا تو راه ما این مشهد 100 متر از مسیر رو بریدن به دلایل مختلف، با خودشون صحبت کنه شاید 200 دلیل داشته باشه. 100 متر دیگه از دانش تا اینجا چقدر راه؟ تا بحثای دیگه کنه هستش که باید نروش فکر بشه و کار بشه. حالا این راه ما یه مثال بودا، اصلا چیز مهمی هم نیست. خوف این رو داریم که من بعد همینطوری برخورد کنم برخی، یعنی صحبت هایی از آقا بگیرن که به نفعشونه، بقیه رو انگار نفهمیدن. علل اصول با سرط تعریف رو و تفسیر رو میگیره، صاف آقا فهمیده آقا تنازع نکنید، اختلافات موجه رو هم کنار بگذارید، نقاط ضعف رو بیان نکنید، تو بین خودی دیگه این کسی را پیمه برگزار میکنه سپاه بونه آستان خودسه و فلان دیگه، الان که با جبه دشمن نیستی. تو این میام که کار میکنین تمام بچه ها نشستن به انتقاد کردن، چرا آب نبود، چرا فلان نبود، چرا فلان. من یه بند خدایی که بچه های شهرداری مشهد همجور اتفاقی تو بچه لازم هم بست تو را پیمایی دیدم و اینا رو گفتم چیکار میکنی؟ گفت من توی اصلا قسمت دستشویی ها هستم، دستشویی های مسیر درست میکنم. بعد دیروز بعد از ظهر بود، یعنی آمارش مورد دیروز بعد از ظهر گفتش که دستشویی سمت چپ مسیر، یعنی فلکه برق نسیم جدیدش چه بسیجه، فلکه بسیج کلم از رمانی سمت راست، اونها یه دستشویی زدن یه تو مسیر اصلی نیست. بعد اینا مثلا آمار دارن، گفت تو این دو روزه 30,000 نفر تو این دستشویی رفتن، ما دارم داریم خالی میکنم. بعد من اونجا بهش گفتم آمار طرفداران این پهلوی ملعون که جمع شدن تو مونیخ بعد از کلی وقت، از آمار یکی از دستشویی‌های، یکی از تشییع‌های، یکی از خیابونای فرعی مشهد کمتره. اینا رو گنده کنیم، 30,000 نفر تو همه جهان، تا 30,000 میگفت تا قبل از پیک، میگفت من زور دیگه اومدم، ما از زور پیک بود دیروز، گفت همین دو روزه 30,000 تا رفتن دست شد و خیلی چیزای دیگه. خب بازم خدا رو شکر میکنیم که این گروه ها ما، گروه های ما رو اینا دشمن ها نمیبینم، همین باعث اصلی نمیبینم. ولی خب بدونید همیشه گفتم انتقاد و داد و فریاد منبر داره، ویو داره، این یه ضعف در مملکت ما، اینو باید درستش کنیم. بازم الحمدلله اوضاع بهتر از قبله. اون قسمت اول که انشاءالله خدا توفیق بده این سری دیگه ما بلایی باشیم. صلوات خیر کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل.
حالا این قسمت اول اگه زحمت بکشیم متنیش بکنیم کوتاه، زودتر بیاد بالایی که بالاخره این بساطه هم دقل مهر بچه رو خودمون جمع بشه. توی هم گزارشی که سفیر انگلیس داشت گفته شده چهره های برافروخته، احساسات واقعی، اینجوری نیست که مثلا واسطه باشه مثلا قرد بیا مثلا یه دستمال در بیا نفر، میگه نه با سر داره میره تو جنازه و اونا به این چیزا نمره میدن و تو محاسبات این چیزا رو دخیل میکنن. ولی شرایط الان شاید پیچیده ایه، جنگ قطعا ادامه داره، بازم چند ماه داریم میگیم. بعد توی پیامی که امروز بعد از آن سگ زرد داد که بعدش بس تموم شده ولی مذاکره میکنه، خیلی مسخره. یعنی توقع ما اینی که ما اطلاعی بدیم میگه مذاکره نمیکنه، طرف داره ما رو مسخره میکنه رسما، یه آتش بس تموم شده ولی مذاکره میکنه. تو محصول دیگه که الان هستش که بالاخره کسی نیست به اون صورت جواب بده و مردم کف خیابون خشمشون این تیکش مثلا ما باید حق بدیم، خشمشون رو در قالب توهین و فحش و اینا بیان میکنن. مردم هم بیان، شما اگه مردم رو مدیریت نکنی روح و روانشون رو عصبانی میشن، مردم هم توهین میکنن. اگه مردم توهین میکنن یه دلیلش باید برگرده به اون بالا که چه بلای سر اینا آوردی که این توهین میکنن. یکی از دلایلش اینه که مردم راضی نیستن، مردم متحیرن، مردم ابهام دارن، مردم حس میکنن که به هدر رفتن و این حس رو قبول ندارن. اگر این حضور خیابانی مردم و این بحثای تشریح نبود ما تا الان 3-4 دوره اون تیم بدین بره داده بود رفته بود، رسما دارن حساب میبرن. چرا میخوان جمع کنن تجمعاتو؟ برای همینه. من چند بار گفتم اینکه فکر کنیم یک تیم به هر دلیلی کارو نمیخواد خراب کنی اشتباهه، به هر دلیلی، حالا یا خائنه یا احمق یا منفعل یا هرچی. اگه فکر کنیم تو جمهوری اسلامی تو مسئولش خائن وجود نداره، خائن مگه میشه؟ تو هیچ کشوری نمیشه، تو اسرائیل هم نمیشه، تو آمریکا هم نمیشه، تو ایران هم نمیشه. همیشه خدا همیشه یه خائن بوده. اگه بگیم آقا زر و زور و تزویر اثر نداره، باید برگردیم سراغ همین آقا علی ابن مستر رضا. شما فرض کنید من چجوری مثال بزنم، من اسم بیارم مثلا اسم ها شاید جالب نماشه، چجوری بگم؟ ببینید آقا امام کاظم توی قسمت مختلف جهان نایب خاص داشته. شما فرض کنه نایب خاص امام زمان که برای بیاد جلوی شما یه دونه برگه نشون بده زیرش امضای امام زمان باشه که آقا شما این نایب خاص من. بعد امام کاظم از دنیا رفته، نواب خاص آقا علی ابن حسین رضا نامه می‌نویسن که این اموالی که در اختیارتون از مرحوم مثلا شهید پدرم اینا رو یه نصاب کتاب کنید. نایب خاص امضای امام کاظم درش. بعد چیکار کردن؟ گفتن امام رضا نداره. شیعه هفت امام بیشتر نداره. فرقه واقفیه اینا بودن دیگه. بعد شما از کی توقع داری که خراب نشه؟ نایب خاص امام زمان که ما میگیم آقا امام زمان علم غیب داره بعدم میبینه، به اینا امضا داده که آقا مردم کوفه، مردم خراسان، مردم فلان اینا هرچی گفتن حرف منه. بعد اینا وقتی واقفی هر را انداختن خب امضای امام کاظم بود دیگه. کاش پولا رو دزدیده بودن رفته بودن فرار میکردن. واقفیه رو انداختن، گفتن شیعه تا هفت امام بیشتر نداره. یه بدعت چند ده هزار ساله رو انداختن برای پولا رو بکشن بالا. پس اینی که ما بگیم ما سند سفید امضا به هیچ کی نمیتونیم بدیم، نماینده ولی فقیه در فلان اینا، اینا حرفا چی برده؟ میگم نایب خاص امام زمان با امضا. خب پس این خوشخیالیه که همه چی خوب رو به مسئول اعتماد کنیم این عقلانی نیست. ملت باید تو صحنه باشه. متن صحبت و فرمان آقا همینه، ملت نظارت کن. نظارت کن یعنی چی؟ یعنی یک کار دیگه جور در نمیاد با شروط دهگانه و فراینا، مخالفت کن، توهین نکن، فلان نکن. اختلافات سر این که آب دادن ندادن دستشوی صفحه شروع بود اینا رو بذاره کنار، برو سراغ اصل کار. اینا هر کاری شما بکنی یه حواشی داره، یه ناراحتیه بره همه پیش میاد، هیچ بر از هیچ برنامه همه راضی نیستن. کلیت برنامه مهمه که چه تأثیری در جهان اسلام داشته، در ایران داشته. خب بعد ببینید مثلا ادعاهایی که در مقابل میشه اینقدر کلیت برنامه میگن، به قول گوبس میگه دروغ اینقدر بزرگ میگه که همه قبول کنه، دروغ کوچیک نگه. اینترنشنال دیروز اعلام کرده تو ترشیحات 140 هزار نفر شرکت کردن، کلا مثلا 25 هزار تا تهران، 15 هزار تا قم، مثلا 10 هزار تا اونجا، نشده ما رو شدوکشه 30 هزار. خب این ببین بس هزجانگوی افتادن دیگه. اینا رو بلکن بچسب اون قضیه که بلات مراقبت کنیم. مردم رو به اسم مذاکره آلرژی دارن، به دلیل تجربه. دلیل تجربه، دلیل این که آقا شماها حریف اونا نمیشید تو مذاکره، اونا خیلی اوستان تو مذاکره، هر چی که تو جنگ نتونستن بگیرن تو مذاکره خواهند گرفت. ادامه ندید، ادامه ندید. چه اسمش میذاریم مذاکره؟ مگه نگفته آتش بس تمومه؟ خیلی خوب ما میجنگیم، وسط جنگ هم میتونیم صحبتهایی بکنیم، همیشه همینطوری با سردمون صحبت میکردیم. آقا برو از اونجا بیرون، ما از اونجا بیرون بیرون. هیئت را ننزی با کچل با بیدیم کشور و کشور. خفت دارید میدونه مردم. کسی حرفی داره ایمیل بزنه، زنگ بزنه، صحبت کنه. با بیسیم زمان جنگ با صدامی ها صحبت میکردیم، با داعش هم صحبت میکردیم، و جبهه نصره هم صحبت میکردیم. آقا اونجا رو بکش عقب، ما اینجا رو این کار رو میکنیم، اون فلان چیز رو آزاد کن، ما این رو آزاد میکنیم. مثل اوکراین و روسیه مذاکره کنید. مگه نگفت آتش بس تموم شد؟ امروز گفته دیگه. و الان که مردم عصبانی هم برای اینه، برای اینه و برای دلایل مختلف دیگه. و بعد هم بعضی از صحبت ها اصلا خیلی عجیبه. به دلیل تجربه همیشه داریم میگه ما تو مذاکره باختیم، بعد آقای قالیباف وهم داره میگه اون چیزی که ما تو مذاکره دست میاریم خیلی بیشتر از مثلا جنگ. این از آقای قالیباف این جمله خیلی بعیده. بدن وزارت خارجه میگه چیزی، اونا مدلشون. هیچ اینجوری نخواهد بود قطعا. خب اینا رو باید تذکر بدین، تذکر بدین که اصلاح کنن خودشون رو یا برن کنار. و این خیلی مورد شماتت مردم این مدل، حس میکنن داره بهشون خیانت میشه. آدم وقتی حس کنه داره بهش خیانت میشه عصبی میشه، مخصوصا آدمی که پای غیرتش و شرفش و ملیتش و دینش و ولایتش باشه و عصبی میشه دیگه. کلی از مردم الحمدلله رب العالمین توی ایام پیوستن به جبهه ولایی و مقاومت. آمارا خیلی خوبه، خیلی خوبه. یعنی ما هیچ وقت تو کشور برای جنگ چه آمار رسمی چه غیر رسمی، حالا من آمارای مثلا اینترنت و تلگرام اینا خیلی قبول ندارم، ولی همینا من خیلی خوبه. یعنی مثلا کانالای 7-8 میلیونی پروکسی اینا که مردم عادی هستن، تمام لایک ها به سمت جبهه مقاومت، تمام لایک ها به سمت عزته. تو بحث دیکتاتور آمار رسمی که خود دشمن قبول داره که بین 60-70%، خب چی میخواییم دیگه؟ الان توی پیچ تاریخی ما آخر آخر پیچیم. یه مشاهدم را افتادن جلو که ترمز، فقط دارن ترمز میگیرن، هیچ تقوی اضافه هم نداریم. آقا بذاریم تلاوی و یوفا رو با خاک یکسان کنیم، خب ما بازی اینترنتی که نیست که، گیم که نیست. ما هم چه توقعی دارید مگه؟ ما خیلی ساده داریم میگیم، میگیم آقا این تفاهم‌نامه رو پاره کنید چون هیچی توش نیست، این مذاکره رو تبدیل کنید مثل سیستم اوکراین و روسیه مذاکره کنید، هی کدشوار نباشید برای این کشور و اون کشور. مردم به این چیز آلرژی دارن، حس میکنه، حس بدی بهشون دست میده. و اینا مگه میشن بادن با یکی به جنگ بعد با هم حرف نزنن؟ حرف نزنن دیگه. هوا گرم بود مثلا به طرف بحثی پیام میدیم آقا گرمه، ما نمیزنیم تا هم نزنیم. باشه، دو روزون نمیزد، بیرفتیم تو اروند اینا شنا میکرد، اونا آمدن شنا میکردن. حرف میزنیم، اسمش رو سیستم نذاری، سیستماتیکش نگاهی تو این بحثه. دست ما فقط بسته میشه، چرا؟ چون ما های مقیدیم به قولایی که داده، اونا هم هیچ تقیدی ندارن اصلا، هیچ قانون اخلاقی شرعی. اونا انسان نیستن که تا در قدش روشه امضاشون ارزش داشته باشه. تو این مورده باید پیگیری کرد، زمینی که بالاخره همه حرفایی که ما میزنیم، اون حدسیاتی که داریم، پیام از آقا بیاد که خلاف اینا باشه، بلا فاصله پس میگیریم. فعلنش با برداشتی که از منظومه فکری رهبری و متونی که ایشون مرقوم فرمودن داریم اینه. تو این حداقل دو سال اخیر این منظومه فکری نشون داده که آقا به دشمن، میگه به دشمن اعتماد نداشته باشیم. این که میگیم ما به دشمن اعتماد نداریم، این که جواب نمیشه که، باید اعتماد نداشته باشیم. چی میخوای بگی؟ چرا من پاشم بیام پاکستان قطر؟ بگو خواه، بگو من میگم. چه لزومی داره رسمیش کنیم وقتی مردم اینقدر حساسن؟ تو زمان شهید رئیسی هم مذاکره میشد، نه ابلاغ میشد به مردم، اسمشون مذاکره گذاشتن، نه هیچی. این مدل رو همیشه داشتیم، تو زمان جنگ هم داشتیم، با صدام داشتیم، با فلان هم داشتیم. این اسمه و این متنه داره کار خراب میکنه. مذاکره ای که تفاهمنامه ای که بند اولش هنوز عملی نشده، چه بسیار تو بند دومش داریم میریم. بند اول این بوده که آقا شما این تنگه رو باز کنید، ما هم فلان میکنیم، ختم جنگ در تمام میشه و ما تنگه رو باز کردیم، اون کامل عملی نکرده، بعد بگیریم سرات قبلی. خیلی سخت نیست این چیزا که اگه تفاهم نامه است، اگه میگه ما ضرور نمیرسه، خب بی خود کنه اینکه تفاهم نامه نوشتید. تو بحث دیگه هست. تو این ایام هفته اخیر هم بحث خونخواهی خیلی درشت شد و دلیل عصبانیت رئیس جمهور منحوس امریکا هم همینه که اینا بالاخره مردم میگن خونخواهی کن، آقایون هم تو منبرها و سخنرانی دارن میگن ما باید خونخواهی کنیم، چه جوری چی کار بکنیم، اینه یکی بهت بگه دیگه دقیقا باید چی کار کن. و این هم لوس میشه، پرچم قرمز بیاره یه بگو ما باید خونخواهی کنیم، ما باید چی کار کنیم. به قول رهبر شهید و مخاطب این بایده کیه؟ مردم که میگن باید، امروز هم که آقای جلیلی فهمون باید، خب الان کی باید بگه چی کار باید بکنه؟ همه میگن باید، قالیباف میگه باید، جلیلی میگه باید، وکیتیگی میگه با همه میگن باید، خب نه چی کار کنیم دقیقا؟ این هم یه بحثی، این نباید خونخواهی فراموش جمعه بارها عرض کردیم که اگر این قضیه جلوش گرفته نشه با خون طرف مقابل زیر ساخته زدن که زیر ساخته ما هم زیر ساخت زدیم، انتقام خونه که میگیره، نه فقط خونه رهبری که از همهش مهمتره، خونه بچه هایی دارن شهید میشن که انتقامشو بخواد بگیره. اینم یه بحثه، اینم یه مسئولین کار و این نظام باید بیان نگه آقا این کارها رو باید بکنیم، این کارها رو باید بکنیم. حالا بالاخره یه کارهایی هم داریم میشه ولی خیلی بزرگتر انشاءالله. یه سلامت خط کنیم قسمت دوم. آمد راجب زیارت آقا علی ابن مسر رضا کنه انشاءالله شهریور مفصل بیایم و اینها. تو بحث زیارت میگن آقا معنی حقیقی زیارت یعنی زیارت واقعی یعنی چی آقا؟ زیارت واقعی یعنی چی؟ علما بزرگا زیارت واقعی امام حاضر دیدن بود. نه چی کار کنیم زیارت واقعی کردیم؟ به زیارت خود رفتن تو سطح ما بگون، تو سطح علامه هلی اینا ارتباط قلبی دیگه شناخته بشته دیگه. چی؟ آقا رو ببین، چی؟ نه دقیقا چه کار کنیم؟ اینه که شما بگید تیتره الان من زیارت فرق از سر تمام میشه بعد چی شده باشه؟ دست بالا کنیم چی؟ تلاوت سوره واقع نه نه میخوام تحکیم و تعظیم یعنی چی کار کنیم؟ کلمه ردیف نمیم گردن کش بود غلط کردیم ماشاءالله برای شما سلامت بفرست. زیارت یعنی تغییر، زیارت زیارت باقی یعنی تغییر. خب خیلی هم ساده است، ما مریضیم بعد امام مرکز شفا، اولین قدم تغییر این است که مریض وقتی میره پیش دکتر میگه چشه، میگه چش آقا، یعنی امام میگه در روایت هم داریم که وقتی که شما میری خدمت امام اگه امام ببینه به حال خودت واقف نیستی امام هم به حال خودت واگذار میکنه. مثال میزنم، مثلا الان موقع بری حاجاتتو بگی مثال میزنم، بعد امام میگه که من اگر جای مأمومم باشم حاجت هایی که میگم اولویتش اینه یک فلان دو فلان سه فلان، بعد شما میگه حاجت هایی میگه که اولویتش با امام اصلا جور نیست، بعد میگه اینجا امام بیرون که نمی کنه امام میگه ولی ملائکت المبکرین با حاضر بوقت المبارکت، امام واگذار میکنه ملائکه مبکر، شما میره ملائکه رو زیارت میکنه. خادوا میگه چی میخواد؟ مفک میخواد، این پول میخواد، این خونه میخواد، اولویت حاجاتش با امام یکی نیست. دومش این بحث زیارت که نگه آقا تغییر، یعنی امام بدون چته. اصلا ما اسم تغییر رو در زیارت هامون یه اسمی نمیذاریم که نشه برسی. مثلا میگه آقا انتقام خون آقای شهید آزادسازی قدس، یعنی نمیخوام انتقام بگیریم دیگه. آزادسازی قدس مثلا 6000 سال دیگه. به یه چیزی نمیگی که نشه برسی، اون چیزی که باید بتونی برسی. میگه آقا من حداقل کف کار، اون از مرحوم شیخ محمد واله، ما زمان نوجوانی همینجا یاد گرفتیم، میگه توی یه کار هر زیارتشون میگم یک کار. حالا اون زمان مشهد بودیم زیاد زیارت میرفتیم، حالا مثلا میگیم ظاهره دو تا کار خوب، دو تا کار بد تو ذهنت باشه، برو به امام رضا بگو من تصمیم میگیرم این دو تا کار خوب به بعد انجام بدم، این دو تا کار بد ترک کنم، کمکش باشم تا زیارت بعدی. زیارت، معنی زیارت یعنی تغییر. حضور و ظاهر عند المزور للتغییر، یه تغییری کوچیک. پس اون حقیقت زیارت اینه. حالا بریم سراغ این که اگه قرار باشه ما اولویت بذاریم برای تغییر کار خوب، بعد الان چی بریم بگیم؟ مثلا در افراد بگیم مثلا من مواد میکشم ترک میکنم، اولویت یا نه، بعد بینیم بررسی بشه. به طرف بگه آقا مثلا من از این بعد هفته مثلا یه بار صدقه بدم کار خوب، یه کار خوب هم باید باشه، چون میدونه این کار بد رو ترک کنی و کار خوب رو جایگزینش نکنی شیطان دوباره برگشت میزن. دو تا اولویتی که خود امام تو ذهنشه، دو تا اولویتی خود امام، به سن و سالت هم کاری نداره، هر سنی میخوای باشه. یک پدر و مادر، دو نماز. این اولویت تو ذهن امامه، یعنی با خودش میگه اگر ظاهر من اومده که تغییرات مثبت بخواد بکنه، یک پدر و مادر، دو نماز. پدر و مادر از دنیا رفتن هم رفتن میتونی براشون خیرات بفرستی، فقط دو تعهد، دو نماز. نمازت هرچی هست یه لول بهتر بشه. این دوتای اصلی خوبه. حالا دوتای اولویت بعد از قول معصوم هم بگید شما. دوباره مثال های پاری بشه رو کن دوتا بلد، شما تو بعدا میدونم بعد بلد نیستی؟ ترک محرمات، یه دونه بعد بگو ترک محرمات چی میتونه؟ نه یه دونه، دوتا بعد، دوتا کار بعد، میدونی چیز بعد بلد نیستی؟ نه بگو من از ماه گناه کارم، بگو استاد آی جایی بگو، چیزو کار بد بگو. اولویت ذهنی امام از کار بد چیه؟ سلی رحم کار خوبه، نه همون پدر مادر میشه. تو تو کار بد اولویت روایتی دارم میگم دیگه، طبق اولویت روایت کار خوب از نظر امام یک پدر مادر، دو نماز. حالا کار بد اولویت امام بر طبق روایات یک چیه، دو چیه؟ یک دروغه، یک دروغ. اولش اینه دیگه، بگیم آقا ما بینیم بر این، دومیشو نگفتی، دروغ هم زید غیبت نام خیلی بده به اولویت امام است. یک دروغ، دو این، ما دو تا روایت داریم، این دو تا روایت نه، روایت زیاد داریم، دو تا مضمون که میگه آقا اصل گناهان از این دوتا نشأت میگیره. یک میگه دروغ مفتاح کل شر، دو کبر، نه اعتیاد، ریا، نه خلن بلند، اینا شرک، نه حب و دنیا، رأس و کل خطیه. دو تا کار بدی که ما باید به این تعهد بدیم، یک دروغ مفتاح کل شر، دو حب دنیا. حب دنیا چیه؟ یعنی آدم به خاطر دنیا نگران باشه، به خاطر دنیا، اغلب گناهان به خاطر دنیا اتفاق میافته. مثلا یک کبر، کبر به خاطر چیه؟ به خاطر دنیا. ریا توی فهمدن به خاطر دنیاست. زر زور در زیر به خاطر دنیاست. خب به دنیا مونه کم کن. خب چجوری کم کنیم؟ این جزء برکات دیگه. در روایت چه میگه؟ در ابو حمزه چه میگه؟ سیدی اخرج حب دنیا من قلبی. میگه تو میتونی حب دنیا رو خالی کن. حب دنیا و این اگر بیاید صده، چون صد بیاید بقیه هم پیش ماست. کل بحث ما امشب پس این سه تا مطلب شد. بحث اول منظومه فرمایشات ولی و امام رو ببینیم، بلایی که سر قرآن و سر امام و سر شهید خامنه آوردیم ادامه ندیم، مخصوصا تو این بره نقاط ضعف نگید، اختلافات موجه رو هم پرهیز کنید. بریم سراغ این قسمت دوم، این که سلام شروط رهبری رو پیگیری کنیم، این جزء اصل کاره و اون به این مذاکره هم بلنبندیم و سعی کنیم مثلا قالبش رو عوض کنیم. این مذاکره هر کی ترش در بیاد بازم مردم قبول نمی کنن، چون قالبش قالبیه که همیشه ازش مفریب خورد. قسمت جان این اختلافات موجه که میگه آقا پرهیز از اختلافات موجه و مواجهه مطالبه گری مرزش به هم نزدیک خلط میشه. خب یعنی اختلافات موجه یعنی چی؟ یعنی همین اختلافاتی که الان ما دنبالشیم، چرا حسن نیست حسینه، چرا این نیست چرا اونه، اما کارو بزنیم به افراد کار نشده باشیم. اونه که به افراد کار دارن هنوز توی انتخابات موندن، کارو خوب تایید کنیم کار بعد. بعد این بعضی چیزایی که الان شما ببین، این چیزایی که الان دارم بهش گیر میدم، مدیریت تشییع جنازه، این اختلافات موجه ای راستن میگه برش کنه، الان وقت این چیزا نیست. نمیدونم چرا آب نبود، چرا الان سر یه چیزایی دارن بحث میکنن که واقعا خیلی زشته اینا، الان وقت این چیزا نیست که. این که یه وقت این چیزا هست، هیچ وقت این چیزا نیست. هر کاری یه مشکلاتی داره، همیشه قاعده کاره. ولی اون چیزایی که رهبری میگه آقا مطالبه کنیم، مطالبه میکنیم، 10 تا شرط داده. رهبر شهیدان فهمده مذاکره هوشمندانه نیست، شرافتمندانه نیست، فلان نیست، ما اینو مطالبه میکنیم. میگیم آقا اسمشو مذاکره نزه، هرچی نه توهین کردیم نه دنبال فردی بودیم نه تایید کردیم نه تکذیب کردیم. آقا این قالبه جواب نمیده، این قالب جواب نمیده، برای اسمش یه چیز دیگه بذار. من پیشنهاد دادم دیگه، گفتم مثل حرف زدن روسیه و اوکراین کار کنی. مگه امروز نگفت دوباره دارم میگه امروز ترامپ گفت آتش بس تموم شد ولی میخوایم مذاکره کنیم؟ مسخرمون داره میکنه رفتن. گفتم آقا این میخوایم مذاکره کنیم مثل روسیه و اوکراین مذاکره میکنیم، امشب به جایی که من 10 تا بزنم مثلا 8 تا بزنم، پم 8 تا بزنم، فردا حالا ببین چی میشه. اینجوری دارن کار میکنن دیگه. چند ساله توی اختلافات غیر موجه هر چیزی که تون رأس نیست اصلا مطالبه لازم نداره، هر چی تون رأس نیست مطالبه. مثلا آقا من آب گیرم نیمده، تو جبه خودی گیرم نیمده دیگه، یعنی مطالبه لازم نداره. هشتگ بزنیم کمبود آب در تشییع جنازه، اینا اشتباه دیگه. مدیریت افتضاح تشییع، ولکن برادر. مدبر سازشگر مگه حرف بدی آخه؟ سازشگر غلط کرده سازش میکنه، میخواد سازشگر خودش بار منفی داره. سازشکار بار منفی داره، یعنی کسی که سازش رو بر عزت ترجیح میده، این چه حرف بدی نیست. ولی اگه مثلا آقای جلال الان در رد میشه یه دفعه دوگه مقبر سازشکار داری به این کنایه میزنی دیگه. نه منظور به کس خواستی نیست، نه اسم نگیری داره، اسم نگیری میگن فوشه دیگه، فوشو بذاری زمین صاحبش خودش بر میبره. پس بنابراین ما اینه میگیم آقا مطالبه باشه که راجع مبانی باشه، واقعی باشه، و اگرم مطالبه نکنی یه مشکلی پیش بیاد، الان تشییع گذشته، ملت جهان کف کردن، حالا مطالبه چی داره بوده تشییع جنازه؟ تموم شد رفت هر چی بود. قسمت سوم بس که بحث زیارت بود که گفت ما یعنی تعقیب دو تا کار خوب دو تا کار بد، اولویت امام باشه ببریم و سعی کنم از امام بخوام که کمک رو میکنیم کارا انجام بشه. من یه خاطری کوتاه بگم و تموم. ما توی من یه مشکل خیلی بزرگی داشتم مشهد بودم که این گرهه با هیچ دستی باز نمیشه. بعد تو همین کوچه از فرق آب یک کوچه سندراز هست شده میگه ایدگاه حسینی هست بنا موهد بیمان همه شب میلاد امام زمان بود ما رفتیم جشن اونجا شرکت کرد. بعد به صلاح اونجا که جشن بود یه بزرگواری که صحبت میکرد گفتش که امشب شب میلاد امام جواد از امام رضا عیدی بگیرید، عیدی بگیرید و مشکلتونم بگید و فلان. بعد من به خاطر اینکه خیلی به امام رضا گفته بودم که مثلا این مشکل رو حل کن، امام رضا انگار نه انگار، یک کمم تو گارد بودم. بعد ایشون گفت آقا به امام رضا بگید اینطوری بگی امام رضا شای میلاد امام جواد عیدی بخوای اگه اعتقاد داشته باشی به اندازه اعتقاد امام رضا کمک بکن، اندازه اعتقاد دیگه. ما اومده مرسی سنی هم نداشتم خیلی، اومدیم بیرون رو سر کوچه رو به حرم واسه گفتم من تو که نمیام اصلا صحبتشم نکن. بعد ولی چون آقای فلانی اینجوری فرمونده، رو آقای فلانی نمیتونم بگم اینجوری فرمونده این مشکل ما یه تونسته حل کن. بعد از موتور برداشون گادش گرفت رفته. بعد من رسیدم کنه در قبل ساعته در من دوازدانیم یک شب بود دیگه رسیدم تلفن زنزم مشکل من حل شده بود. من به صحبت فلانی اعتماد کردم، این کاری که هیچ وقت با این اعتقاد نگفتم. من جوری رو موتور بودم اسم میکردم که دیگه آقای فلانی گفتن مشکل ما حل میشه. به اندازه اعتقادش آدم اینجا میگیره، اما چی بخوایم باز اولویت رو باید نمیکن. اولویت خیلی مهم. چیزایی که تو دنیا به ما میدن یا نمیدن، اونایی که میدن میگذره، اونایی که نمیدن میگذره. حالا شما نیا کنید مثلا زبونم لار، مثلا اگه آقا فوت کرده بودن میدیم ما چه درد سری داشتیم؟ چقدر باید التماس میکردیم تشریحشو بگون کردیم؟ چقدر در حاشیه تشریح ما مشکلات داشتیم؟ اگه آقا شهید نشد روز هم عراق هم چه قیام میکرد؟ اولویت درخواست از امام رضا خیلی مهم و اتفاقات خیلی دیگه. بله ما خیلی ناراحتیم، اما بالاخره این همین سالا دیگه زمان فوت آقا بود. ناراحتی اولویت. بعد نگاه میکنیم این اصلا آقا تو درخواستاش اولویت اول شهادت، یعنی که یه نگاه به قبر و قیامت و عاقبت. آقا علی ابن مسرزا ضمانت کردن این دو تا حرف زن. یک گفتن آقا راجع به حاجات دنیایی به اندازه اعتقادت مسئلت باشه و فلان اینا من کمک میکنم. دو ضمانت کردن کسی عاقبتش از من بخواد، کسی که دعای اصلیش این باشه اللهم ارزقنا الراحة عند الموت والمغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب ارزقنا فلان. این سوالی این مدلی گفتی قطعا میدم. ما چیزی که در سریه رو ول کردیم چسبیدیم اون قطعیه رو ول کردیم. این در سریه قطعیش اونه. اولویت اول تو این حسینیه بعد از ما 20 بار دیگه خالی و پر میشه، مردم از زیارت امام رضا میگن و میشنون و تمام میشن. ما هم نیستیم و اونجا نگات نباشه از عرش به حسین قزوینی ها و بگی حسرت بخوری بگی که ای کاش من الان جای مردم بودم تو حسینیه نشسته بودم میرفتم خدمت امام رضا و راجع به عاقبت و ممکن الان مثلا بچه سالم باشی آمدی یه دعای قوی الانت ممکنه 60 سال دیگه جواب بده. که بگه آقا من رجب عاقبتم به شما پناه میارم، رجب عاقبت بخیریم پناه میارم، یعنی من واقعا میخوام شما برنامه رو یه جوری برای من زندگی رو مدیریت کنی که من عاقبت بخیر بشم. و عاقبت بخیری بالای ما هم شهادت اصلا گروش حرفی نیست. این چیزای این مدلی. و اگر مثلا دید که خدمت آقا رفت و بچه هم شهید بشن، خب انشاءالله عمر کنی درست رو بخونی فلان کنی آخرم شهید بشی، یعنی اون آخرم شهید بشی رو فرمودن آقا، یعنی عاقبت خیلی مهمه. نگفتم برو آقا برو درست رو بخون خدمت کن، نه اون خیلی مهمه. بسیار از افرادی که خدا رو شکر الحمدلله تو این ایام برگشتن نظر عاقبت به خیر شدن، یکی از برکات شهادت آقا هم همین. طرف مثلا سن بالا برگشت زده، خیلی سن بالا، این ممکنه مثلا یه ما دیگه میمرد، این خیلی تأثیر داره. راجع به عاقبت امام رضا ضمانت داده، ضمانت داره، گفتم حتما به فکرم، اولویت خودم هم هست. انا مرض مال مرض بکنم، شما ناراحت میشید مریض میشید ما مریض میشیم. خیلی نگران عاقبت ماست امام رضا، اولویت وقتی ببینه تو سرت میندازی پایین میای از همه راه برمیگردی اصلا فکر عاقبت نیست، امام رضا بهش برمیخوره میگه من خیلی نگران عاقبتم، بازی ها همش تموم میشه، چی بخوری کجا زندگی کنی چیکار بکنی چیکار نکنی، موفق باشی در زندگی و تحصیل و شغل نباشی، رتبه بگیری نگیری، اینا از نظر امام رضا همه میگذره. میگه من نگران عاقبتتم و دینه تو نگران عاقبتت نیست. این دعای عاقبت به خیلی میزنه که تو زیارت نماز همیشه تو نمازاتون دعای برای شهادت، دعای برای عاقبت به خیلی حتما داشته باشید، خیلی مهمه. و خیلی وقتا آدم هایی هستن که سالیان سال مثلا زحمت کشیدن اما فکر این نبودن، شیطونم پاشنهاشنشون رو فهمیده و زمینشون زده. آدم هم بوده که بالاخره با همه درد و ناراحتی و فلان اینا بالاخره همیشه نگاهشون بیموده که امام رضا عاقبت به داد ما میرسه، امام رضا یه پروژه تنظیم کرده که عاقبتش خوب شده. نگرانی تو نگران انا این ده حسن ون عبیال مؤمن، من به گمان و دقدقه تو نگاه میکنم همونجوری.